چهارم، ایمان اکبر. و اشاره به آن است قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، چه مؤمنان را امر به ایمان دیگر فرموده.
سوره نساء آیه 136 و آیه بدین کیفیت است یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل الآیه.
و چنانچه ایمان اصغر روح و معنی اسلام اصغر است و اسلام قالب آن و لفظ آن و حصول آن به تجاوز اسلام اصغر است از زبان و جوارح به قلب، همچنان ایمان اکبر روح و معنی اسلام اکبر است و آن عبارت است از تجاوز اسلام اکبر از مرتبه تسلیم و انقیاد و اطاعت به مرتبه شوق و رضا و رغبت و تعدی اسلام از عقل به روح. و کریمه افمن شرح الله صدره للاسلام، سوره زمر آیه 22، مستاق این حال است.
شارح:
چون در این آیه شرح صدر به واسطه اسلام به فعل خدا بیان شده و علاوه اثر آن که نور من ربه باشد معین گردیده است، معلوم می شود که مراد از اسلام در این آیه اسلام اکبر است، نه اصغر و نه اعم از اصغر و اکبر. و چون ایمان اکبر مرتبه تفضیل و تجاوز اسلام اکبر است از مرتبه تسلیم و اطاعت به مرتبه شوق و رضا و رغبت، لذا از این مرتبه در قرآن مجید تعبیر به شرح صدر برای اسلام شده است. چه افمن شرح الله صدره للاسلام جایی گفته می شود که اسلام باشد و سپس خدا آن اسلام را در صدر گسترش دهد و این همان معنای ایمان اکبر است. و چون اسلام اکبر مرتبه نازل و پایینی از ایمان اکبر است، لذا مصنف رضوان الله علیه در صفحه قبل که اسلام اکبر را تشریح می فرمود با کلمه از که همان معنای من ابتدایی است چنین بیان فرمود که و آنچه را که بیان فرمود که افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، از این مرتبه از اسلام متحقق می گردد. انتها. و چنانچه مقابل ایمان اصغر نفاق اصغر است که مشتمل است بر تسلیم و انقیاد و اطاعت رسول در ظاهر و تکاسل و تکاهل در قلب، همچنین در مقابل ایمان اکبر نفاق اکبر است که تسلیم و انقیاد و اطاعت قلبی متولد از عقل و مسبب از خوف باشد و خالی از اشتیاق و رغبت و لذت و سهولت بر روح و نفس. همانا آنچه در وصف منافقین فرموده که و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، در حق این فرقه است.
شارح:
حصر مفاد این آیه درباره منافقین به نفاق اکبر بدون دلیل است. چه اگر بر ظاهر آیه و سیاق آن اکتفا کنیم، آیه منحصر به منافقین به نفاق اصغر خواهد بود. چون در آیه قبل فرموده است الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، تا اینکه میفرماید ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. سوره نساء آیه 141 الی 143. و اگر نظر به جامعیت قرآن کنیم، باز نیز این آیه و نظائر آن راجع به اعم از منافقین به نفاق اصغر و منافقین به نفاق اکبر است و قصر آن بر خصوص منافقین به نفاق اکبر بی مورد است. انتها. و چون تسلیم و انقیاد بر روح سرایت نمود و معرفت افعال و اوامر الهیه اشتداد یافت، بنده از این نفاق خالی می گردد. و لازم این مرتبه ایمان آن است که سرایت به جمیع اعضا و جوارح کند، چه بعد از آن که منشأ ایمان روح باشد که سلطان بدن است و فرمان فرمای جمیع اعضا و جوارح است، همه را به کار خود می دارد و امر بر همه سهل و آسان می شود و همه مطیع و منقاد می گردند و دقیقی از دقائق از اطاعت و عبودیت کوتاهی نمی کنند. چنانچه در حق ایشان است که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. سوره مؤمنون آیه دوم الى آیه پنجم. چه اعراض از لغو متحقق نمی شود مگر به واداشتن هر عضوی از اعضا را به آنچه از برای آن آفریده شده است. و حضرت ابی عبدالله علیه السلام در حدیث زبیری و حماد ذکر این مرتبه از ایمان را فرموده و خلاصه این حدیث این است که الایمان فرض مقسوم علی الجوارح کلها فمنها قلبه و هو امیر بدنه و عیناه و اذناه و لسانه و رأسه و یداه و رجلاه و فرجه. و عمل هر یک را بیان فرمود.
شارح حدیث زبیری را از حضرت صادق علیه السلام در مجلد دوم اصول کافی صفحه 33 آورده است. این حدیث بسیار مفصل است و بالغ بر 4 صفحه است. و اما حدیث حماد را از العالم علیه السلام در همین کتاب در صفحه 38 ذکر کرده است. این حدیث نیز بالغ بر 1 صفحه مفصل است. فمن اراد تمامهما فلیراجع مسترهما. انتها.
و نیز حدیث ابن رعاب اشاره به این مرتبه است که انا لا نعد الرجل مؤمنا حتی یکون به جمیع امرنا متبعا مریدا الا و ان من اتباع امرنا و ارادته الورع.
شارح این حدیث را در مجلد دوم اصول کافی صفحه 78 با اسناد متصل از ابن رعاب از حضرت صادق علیه السلام آورده است و در خاتمه ی حدیث می فرماید فتزینوا به یرحمکم الله و کبدوا اعداءنا به ینعشکم الله. انتها.
و آنچه در صحیفه الهیه وارد است که الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، سوره حدید آیه 16 امر به مسافرت از ایمان اصغر است به ایمان اکبر. و چنان تصور نکنی که آنچه گفته شد از تفاوت مراتب اسلام و ایمان منافیس با آنچه در طائفه ای از احادیث وارد است که ایمان قابل زیاده و نقصان نیست و فرقه ای از محدثین تصریح به آن نمودند. چه آنچه گفته شد از تفاوت مراتب در شدت و ضعف است در آثار، نه زیاده و نقصان در اصل ایمان. بلی از لوازم شدت و ضعف زیاده و نقصان در آثار و لوازم آن است.
شارح
ممکن است و روایت شریفی را که در مجلد دوم اصول کافی طبع ثانی صفحه 15 وارد شده است بر اختلاف مراتب ایمان حمل نمود. اول با سند متصل خود از ابی حمزه از ابی جعفر علیه السلام دوم با سند متصل از جمیل از حضرت ابی عبدالله علیه السلام. و لفظ الثانی سألته عن قوله عز وجل هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين قال هو الإيمان قال وأيدهم بروح منه قال هو الإيمان وعن قوله وألزمهم كلمة التقوى قال هو الإيمان انتهى. پس آنچه رسیده در نفی زیاده و نقصان در اصل ایمان است و آنچه وارد شده در اثبات آن یا مراد شدت و ضعف است یا زیاده و نقصان در آثار و لوازم، چون قوله تعالی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، سوره انفال آیه دوم. یعنی هر امر و نهی که در آیات می شنوند کمر اطاعت آن برمیان بندند و اثری از ایمان زائد بر آنچه بود در ایشان ظاهر شود و به آیات آفاقیه و انفسیه که به لسان حال بر ایشان خوانده شود آثار ایمان ایشان شدید گردد. و همین است مراد از آن چه در احادیث وارد شده که از برای ایمان مراتب بسیار است، چنان که رسیده که ان الایمان له سبعه اسهم فمنهم من له سهم ومنهم من له سهمان ولا يحمل السهمان على صاحب السهم، یعنی باید آثار و اعمال دو سهمان را بر صاحب یک سهم از معرفت بار نکرد چه بر ایشان شاق می شود و تا معرفت شدید نشود عمل به جواره آسان نمی گردد.
شارح
در مجلد دوم اصول کافی صفحه 42 و 43 و 45 سه روایت نقل می کند. اول از عمار ابن ابی الاحوص از ابی عبدالله علیه السلام، دوم از یعقوب ابن زحاک عن رجل من اصحابنا و کان خادما لابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، سوم از صدیر از حضرت ابو جعفر علیه السلام. و در این سه روایت ایمان را به هفت سهم تقسیم فرمودند. و در صفحه 44 از همین کتاب از شهاب از حضرت ابی عبدالله علیه السلام حدیث می کند و اجمال حدیث آن که خداوند ایمان را در 49 جزء خلق فرموده و هر جزئی را به 10 قسمت تقسیم کرد، به بعضی یک عشر از یک جزء داده است و به بعضی دو عشر و همچنین تا یک جزء تمام و به بعضی یک جزء و یک عشر جزء و به بعضی دیگر یک جزء و دو عشر جزء و همچنین بیان فرمود تا آنکه فرمود اکمل آنها آن است که 49 جزء تمام داشته باشد و در آخر فرمود لو علم الناس ان الله عز وجل خلق هذا الخلق على هذا لم يلم احد احدا. انتها. و عبدالعزیز قراطیسی روایت کرده که قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا عبدالعزیز ان الایمان عشر درجات به منزلت سلم یصعد منه مرقات بعد مرقات الى ان قال و اذا رأیت من هو اسفل منک بدرجت فرفعه الیک برفق ولا تحملن علیه ما لا یطیق فتکسره.
شارح
روایت عبدالعزیز قراطیسی را در مجلد دوم اصول کافی صفحه 45 آورده است و به جای لفظ الا ان قال حضرت فرمودند فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست على شیء حتی ینتهی الى العاشر فلا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقك. و نیز در آخر حدیث بعد از لفظ فتکسره حضرت می فرماید فإن من کسر مؤمنن فعليه جبره. انتها. و درجات ایمان هم در معرفت است و هم در عمل. و خود ظاهر است که اعمال واجبه بر هر کسی لازم است. پس تفاوت درجات در آثار که مستفاد از اخبار است به اتباع جمیع اوامر و آداب و افعال و اخلاق متحقق می شود. پنجم، هجرت کبرا. و چنانچه هجرت صغرا هجرت به تن است از دارالکفر به دارالاسلام، هجرت کبرا هجرت به تن است از مخالطه اهل اسیان و مجالست اهل بغی و طغیان و ابناء روزگار خوان.
شاره
در بهار الانوار مجلد 15 صفحه 177 قسمت اخلاق از کتاب قارات خطبه ای از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند تا آن که می فرماید و یقول الرجل هاجرت ولم یهاجر انما المهاجرون الذين يهجرون السيئات ولم يأتوا بها ويقول الرجل جاهدت ولم يجاهد انما الجهاد اجتناب المحارم ومجاهدة العدو وقد يقاتل اقوام فيحبون القتال لا يريدون الا الذكر والاجر. انتها. چنان که در حدیث مهزم اسدی در صفت شیعیان فرموده اند که و ان لقی جاهلن هجره.
شاره
این حدیث را در مجلد دوم اصول کافی صفحه 238 آورده است با اسناد متصل خود از مهزم الاسدی قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا مهزم شیعتنا من لا یعدو صوته سمعه ولا شحناؤه بدنه ولا یمتدح بنا معلنا ولا یجالس لنا عائبا ولا یخاصم لنا قالیا ان لقی مؤمنا اکرمه و ان لقی جاهلا هجره. انتها. و به دل از مودت و میل ایشان چنان که سید اولیا علیه السلام می فرماید که و الجهاد على اربع شعب و یکی از شعب را شنعان الفاسقین شمردند.
شاره
این روایت را در مجلد دوم اصول کافی صفحه 50 آورده است با اسناد متصل خود از جابر از حضرت ابی جعفر از حضرت امیر المؤمنین علیهم السلام. سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن الایمان فقال ان الله عز وجل جعل الايمان على اربع دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد. آنگاه یکی یک از آنها را مفصلا شرح می‌دهند تا میرسند به جهاد و می‌فرمایند والجهاد على اربع شعب على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن و شنعان الفاسقین. آنگاه یکی که از این چهار شعبه را بیان می کند و راجع به شنعان الفاسقین می فرماید و من شنع الفاسقین غضب لله و من غضب لله غضب الله له. سپس می فرماید فذالک الایمان و دعائمه و شعبه. انتها. و به هر دو از عادات و رسوم، چه عادات و رسوم از مهمات بلاد کفر است، چنان که در جامع کلینی در روایت سکونی از حضرت صادق علیه السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که ارکان الکفر اربعتون الرغبت و الرهبه و السخط و الغضب. و تفسیر رهبت به رهبت از ناس شده در مخالطت عادت و نوامیس ایشان.
این روایت در مجلد دوم اصول کافی صفحه 289 وارد شده است.
و پس از این هجرت، پیوستن به رسول و قصد اطاعت او در جمیع امور و در خدمت او مجادله با جنود شیطان به مغلوب ساختن ایشان. ششم، جهاد اکبر. و آن عبارت است از محاربه با جنود شیطان به معاونت حزب رحمان که جند عقل است. چنان که در حدیث سماعت ابن مهران از حضرت صادق علیه السلام وارد است که ثم جعل للعقل خمسة و سبعین جندا فلما رأى الجهل ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه اضمر له العداوه فقال الجهل یا رب هذا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته و انا ضده ولا قوة لي به فأعطني من الجند مثل ما أعطيته فقال نعم إلى أن قال فأعطاه خمسة وسبعين جندا إلى أن قال فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل وينقى من جنود الجهل فإن ذلك یکون فی الدرجه العليا مع الانبیاء والاوصیاء.
شارح
این حدیث را در مجلد اول اصول کافی صفحه 20 به بعد آورده است و حدیث بسیار مفصل است، چون حضرت صادق علیه السلام برای عقل 75 لشکر معین فرمود و یکایک از آنها را بیان فرموده است و برای جهل نیز 75 لشکر که هر یک از آنها از ازداد لشکرهای عقل هستند معین فرموده و نام آنها را مقابل هر یک از جنود عقل برده است، تا آنکه در پایان می‌فرماید فلا تجتمع هذه الخصال كلها من اجناد العقل الا في نبي او وصي نبي او مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان و اما سائر ذلك من موالینا فان احدهم لا يخلو من ان يكون فيه بعض هذه الجنود حتى يستكمل وينقى من جنود الجهل فان ذلك يكون في الدرجه العليا مع الانبياء والاوصياء وانما يدرك ذلك بمعرفه العقل وجنوده وبمجانبه الجهل وجنوده وفقنا الله و ایاکم لطاعته و مرضاته. انتها. و انا اقول آمین ثلاث مرات. انتها. هفتم، فتح و ظفر بر جنود شیطان و رهایی از تسلط آن و خروج از عالم جهل و طبیعت. و به اهل این مرحله عرصه اشاره فرموده حضرت صادق علیه السلام در حدیث یمانی که شیعتنا اهل الهدى و اهل التقوى و اهل الخیر و اهل الایمان و اهل الفتح و الظفر.
شارح
حدیث فتح و ظفر را در مجلد دوم اصول کافی در صفحه 233 آورده است، با اسناد متصل خود از ابراهیم ابن عمر الیمانی عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال شيعتنا اهل الهدى واهل التقى واهل الخير واهل الايمان واهل الفتح والظفر واعلم ان المجلسي رحمه الله عليه اورد هذه الروايه في البحار في المجلد الخامس عشر في الجزء الاول من الصفحه 152 و بعد ضمن بیان خود راجع به فتح و ظفر فرموده است فالمراد به اما الفتح و الظفر على المخالفین بالحجج والبراهین او على العاد الظاهره ان امروا بالجهاد فانهم اهل اليقین و الشجاعه او على العاد الباطنیه بغلبت جنود العقل على عساكر الجهل والجنود الشیطانیه بالمجاهدات النفسانیه کما مر فی کتاب العقل او المراد انهم اهل لفتح ابواب العنایات الربانیه و الافاضات الرحمانیه و اهل الظفر بالمقصود. کما قیل ان الاول اشاره الى کمالهم فی القوه النظریه و الثانی الى کمالهم فی القوه العملیه حتی بلغوا الى غایتهما و هو فتح ابواب الاسرار و الفوز بقرب الحق. انتها. هشتم، اسلام اعظم. و بیان این مرحله این است که آدمی قبل از دخول در عالم فتح و ظفر و غلبه بر حزب ابلیس و طبیعت، در عالم طبیعت گرفتار و اسیر جنود وهم و غضب و شهوت و مغلوب اهویه متضاده لجه طبیعت است. آمال و امانی او را محیط و هموم و غموم بر او مستولی. به تزاحم عادات و رسوم متناقضه متزاحم و به منافیات طبع و به منافرات خاطر متعلم، مخاویف عدیده را منتظر و مهولات کثیره را مهیا، هر گوشه خاطرش را تشویشی، در هر زاویه از کانون سینه اش آتشی، انواع فقر و احتیاج منظورش و اصناف آلام و اسقام در دور و کنارش، گاهی در کشاکش اهل و عیال و زمانی در خوف تلف مال و منال، گاه جاه می خواهد و نمی رسد و زمانی منصب می جوید و نمی یابد، خار حسد و غضب و کبر و عمل او را دامنگیر و در چنگ حیات و اقارب و سباع عالم جسمانیت و مادیت زبون و حقیر. خانه دلش از ظلمات وهم تیره و تار و به افزون از 100,000 هموم متضاده گرفتار. از هر طرف رو گرداند، سیلی روزگار خورد و به هر جا پانهد، خارش به پایش خلد. و چون به توفیق بیچون با جنود وهم و غضب و شهوت محاربه و بر ایشان مظفر و منصور گردید و از چنگ عوائق و علایق او مستخلص شد و عالم طبیعت و مادیت را بدرود کرد و قدم از دریای وهم و عمل بیرون نهاد، خود را جوهری می‌بیند یکتا و گوهری بی همتا، بر عالم طبیعت محیط و از موت و فنا مسون و خالی و از کشاکش متضادات فارق و از خارخار متناقضات در آرام و در خود صفایی و بهایی و نوری و ضیایی مشاهده می نماید که فوق ادراک عالم طبیعت است. چه در این وقت طالب به مقتضای متعن طبیعه مرده است.
شارح این عبارت را به افلاطون حکیم نسبت دادند که فرموده متعن طبیعه تحیا بالحقیقه. انتها.
و زندگانی تازه یافته است و به سبب تجاوز از قیامت انفسیه صغرا که موت نفس اماره است، از معلومات سوریه ملکیه به مشاهدات معنویه ملکوتیه فائز گشته و بسی از امور مخفیه بر او ظاهر و بسیاری از احوال عجیبه او را حاصل و به قیامت انفسیه وسطا رسیده.
شارح
بدان که عوالم بین انسان و خدا را که باید سالک عبور کند به 4 عالم تعبیر فرمودند. اول عالم طبع که آن را نفس و عالم حس و عالم شهادت و عالم ماده و عالم ملک و عالم ناسوت نیز گویند. دوم عالم مثال که آن را عالم برزخ و عالم خیال و عالم قلب و عالم ملکوت نیز گویند و در فارسی از آن به عالم دل تعبیر می کنند. سوم عالم عقل که آن را عالم روح و عالم تجرد از ماده و صورت و عالم جبروت نیز گویند و در فارسی از آن به عالم جان تعبیر می کنند. چهارم عالم ربوبی که آن را عالم لاهوت نیز گویند و در فارسی از آن به جان جان یا عالم جانان تعبیر کنند. و چون انسان بخواهد یا به موت ارادی که موت نفس اماره است یا به موت قهری که موت طبیعی است از عالم ناسوت و طبع عبور کند، از قیامت صغرا عبور کرده است. چون کشمکش با نفس اماره یا گیرودار در میدان جهاد عبارت از تحقق قیامت صغرا و عبور از آن عبور از قیامت صغرا خواهد بود. و در این حال انسان خود را در عالم مثال می‌بیند و برای تجاوز از آن نیز باید مجاهده کند. این مجاهده را قیام و تحقق قیامت وسطا گویند که در عالم مثال و ملکوت صورت می‌گیرد و عبور از عالم مثال را به عالم عقل و جبروت عبور از قیامت وسطا گویند. و چون انسان در عالم عقل و جبروت وارد شد، برای طی مراحل این عالم نیز باید مجاهده کند و بنابراین قیامت کبرای انفسیه قائم و متحقق می شود. لذا قیامت کبرا در عالم جبروت و عقل خواهد بود و عبور از عالم جبروت و عقل را به عالم لاهوت عبور از قیامت کبرای انفسیه گویند. انتها. در این وقت اگر عنایت ازلیه او را در نیابد، به واسطه آنچه از خود مشاهده می نماید، انانیت و اعجاب او را در می یابد و دم از انانیت می زند. و راهزن او در مراحل سابقه اعداء خارجیه و اذناب شیطان بود و در این وقت رئیس ابالسه و عدو داخل که نفس و ذات باشند. چنانچه وارد شده، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک.
شارح: این حدیث را در بهار الانوار در جلد 15 در جزء دوم که در اخلاق است در صفحه 40 از عدت الدائی نقل فرموده است. انتها.
و همین اعجاب و انانیت بود که او را به عالم طبیعت مبتلا ساخت. چنانچه وارد است که بعد از خلق روح مجرد، خداوند قهار او را در معرض مکالمه باز داشته، فرمود: من انا. روح از احاطه و غلبه بهایی که در خود یافت، قدم از مرتبه خود بیرون گذاشت و گفت: من انا. خداوند عالم او را از عالم نور و ابتهاج خارج و به کشور فقر و احتیاج فرستاد تا خود را بشناسد.
شارح:
ظاهر عبارت مصنف رضوان الله علیه که فرموده وارد است آن است که مکالمه خداوند قهار با روح مجرد و پاسخ روح به خدا حدیث از معصوم باشد و بعضی نیز بر حدیث بودن او تصریح کرده اند، ولی این بنده آن را در کتب حدیث نیافتم، ولی شبیه به این خطاب و عتاب خدا با روح از افلاطون نقل شده و ظاهراً آن را افلاطون در کتاب تیماوس گفته است و مرحوم سید علی خان کبیر در شرح صحیفه سجادیه بنا به نقل تلخیص الریاض جلد اول صفحه 282 آورده است. انتها. پس چون از عالم طبیعت خارج شود و به حالت اول عود کند، همان انانیت و کبر او را فرا گیرد. چنانچه طائفه ای حدیث ما بینهم و بین ان ینظروا الی ربهم الا رداء الکبریا را بر این حمل نمودند. یعنی به جایی می رسند که اگر کبریای خدا را بردوش نمی افکندند و عجب نمی نمودند، ملاحظه انوار عالم لاهوت را می نمودند. در این حال چنانچه عنایت الهیه انقاض نکند، به کفر اعظم مبتلا می شود. چه کفر مراحل سابقه یا کفر به رسول بود یا شرک به واسطه امور خارجیه چون شیطان و هوا. و کفر این مرحله عبارت است از متابعت شیطان و هوا. چنانچه فرمود: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. سوره یاسین آیه 60. و افرعیت من اتخذ الهه هواه، سوره جاسیه آیه 23. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الهوا انقص و ابغض اله عبد من دون الله فی الارض.
شارح در احیاء العلوم مجلد اول صفحه 85 از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که فرمود ابغض اله عبد فی الارض عند الله هو الهوا، و در تعلیقه آن گوید رواه الطبرانی من حدیث ابی امامه، و در المحجة البیضاء مجلد اول صفحه 85 از احیاء العلوم نقل کرده و در تعلیقه آن گوید اخرجه الطبرانی من حدیث ابی امامه کما فی المغنی. انتها.
و تخصیص فی الارض از آن است که بعد از خروج از ارض طبیعت الهوا انقص از آن است که نفس باشد، چه اتخاذ آن به الهیت بعد از فراغ عالم طبیعت و بدن می شود و صعود به مدارج نفس و ذات. و به همین کفر اشاره فرمود النفسو هی السنم الاکبر، و این بت‌پرستی بود که حضرت ابراهیم علیه السلام دوری آن را از خدا طلبید و جنبنی و بنیه ان نعبد الاسنام. چه پر ظاهر است که در حق خلیل علیه السلام و ابناء حقیقیه او که انبیا هستند پرستش صنم‌های مصنوعه متصور نباشد.
شارح
حصر دعای ابراهیم علیه السلام در این آیه به بت نفس بلاوجه هست. چه اگر نظر به مراتب بتون و حقایق قرآن کنیم، آیه شامل تمام اقسام صنم مصنوعه و غیر مصنوعه از نفس اماره و جن و ملک و شیطان و افراد انسان خواهد شد. و اگر نظر را فقط بر ظاهر بدوزیم، آیه فقط راجع به صنم‌های مصنوعه می شود و بس. چون بعد از این آیه، ابراهیم علیه السلام در مقام تعلیل به خدا عرض می کند رب انهن اضللن کثیرا من الناس، و معلوم است که در آن زمان که حضرت ابراهیم بر علیه بت‌پرستی قیام فرمود، مردم صنم‌های مصنوعه می‌پرستیدند و عمده هم آن حضرت نجات عامه مردم از این بلیه بود. و اما دعا همیشه و در هر مورد از انبیا ممدوح است، چه راجع به اجتناب از صنم‌های مصنوعی باشد یا پرستش نفس اماره، چون در هر حال منجی خداست، چه در بد و امر باشد یا بعد از رسیدن به مقامات و کمالات. این از نقطه نظر واقع بینی و حقیقت امر. و اما از نقطه نظر ظاهر، همانطوری که عبادت اصنام مصنوعه در حق آن حضرت و انبیا غیر متصور است، پرستش نفس نیز چنین است. انتها. و همین شرک بود که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم از آن پناه به خدا برد و گفت اعوذ بک من الشرک الخفی، و مخاطب شد به خطاب لئن اشرکت لیحبطن عملک، سوره زمر آیه 65. و همین کفر است که بعضی از اکابر اهل الله به آن اشاره کرده اند که بنده چون رخت از کون و مکان برگرفت، اول مقامی که بر وی عرض کنند مقامی باشد که چون به آنجا رسید پندارد که صانع است، و کدام کفر از این بالاتر است. اذا قلت ما اذنبت قالت مجیبتن وجود و که ذنبون لا یقاس بهی ذنبو.
شارح
در مجلد اول ریحانت الادب صفحه 433 در شرح حال جنید این شعر را از زبان کنیزکی در زمان جنید بیان کرده است، گوید کلمات جنید که در عرفان و اصول طریقت گفته مشهور و در کتب مربوطه مدون می باشد. از آن جمله گوید از هیچ چیز مانند این ابیات که کنیزکی در خانه‌ای بدان تغنی می کرده منتفع نشدم. اذا قلت عهد الهجر لی حلل البلا تقولین لولا الهجر لم يتب الحب و ان قلت هذا القلب احرقه الهوى تقولی بنیران الهوى شرف القلب و ان قلت ما اذنبت قالت مجيبتن وجود كذنب لا يقاس به ذنب.
پس از شنیدن آنها صیحه‌ای زده بیهوش افتادم. صاحب خانه آمده و از حال من استفسار نمود. گفتم همانا این حال من در اثر آن ابیات کنیزک می باشد. آن کنیزک را به من بخشید، من هم قبول کرده و آزادش کردم. انتها. و در مقابل همین کفر اسلام اعظم است. و همین اسلام است که حق جل شأنه خلیل خود را به آن امر فرمود، اذ قال له ربه اسلم، و حقیقت آن عبارت است از تصدیق به نیستی خود و اذعان به عجز و ذلت و عبودیت و مملوکیت بعد از کشف حقیقت و اعتقاد به اینکه آنچه از خود مشاهده می نمود از احاطه و نور عین فقر و سواد ظلمت است، بلکه قطع نظر از آنها نیست شود و در جنب هست مطلق و نور محض مزمحل گردد. نهم، ایمان اعظم. و آن عبارت است از مشاهده و معاینه نیستی خود بعد از تصدیق و اذعان به آنچه اسلام اعظم است و حقیقت آن شدت ظهور و وضوح اسلام اعظم است و تجاوز آن از حدود علم و اذعان تا آن که به مرتبه مشاهده و عیان رسد. و از این جهت بود که چون خدای تعالی به خلیل خود فرمود اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، سوره بقره آیه 131.
شارح.
همانطور که ملاحظه می شود مصنف رضوان الله علیه خطاب خدا را به ابراهیم علیه السلام به لفظ اسلم، اسلام اعظم گرفته است و پاسخ ابراهیم را به قبول آن به لفظ اسلمت لرب العالمین مرتبه عالی تر از آن یعنی ایمان اعظم شمرده است. و شاید این معنا را از اضافه کلمه رب العالمین استفاده نموده است. چون تسلیم شدن بعد از تصدیق به نیستی خود در مقابل مشاهده آثار عظمت خدا نسبت به جمیع موجودات و مشاهده نیستی خود در برابر رب العالمین که جنبه ربوبی نسبت به تمام موجودات دارد و اعتراف و مشاهده این معنا همان ایمان اعظم است. انتها. و اشاره به دخول در این عالم است قوله سبحانه و تعالی فادخلی فی عبادی، سوره فجر آیه 29. چه حقیقت عبودیت در این وقت محقق و دخول در آن کنایه از مشاهده و عیان است. در این هنگام سالک از عالم ملکوت ارتحال و قیامت کبرای انفسیه بر او قیام می نماید و به عالم جبروت داخل می شود و از مشاهدات ملکوتیه و معاینات جبروتیه فائز می شود و از عالم نفوس متعلقه به افلاک به عالم منزه از اجسام داخل می شود. و در طلب این منزله گفته بینی و بینک انی ینازعنی فرفع بلطفک انی من البینی.
شارح.
این بیت شعر از حسین ابن منصور حلاج است و مرحوم صدر المتعلهین آن را در اسفار مجلد اول صفحه 116 آورده است. انتها. دهم، هجرت عظما. و آن عبارت است از مهاجرت از وجود خود و رفض آن و مسافرت به عالم وجود مطلق و توجه تام به آن. و امر به این مهاجرت است که فرموده دع نفسک و تعال.
شارح.
در صفحه 149 از مجلد اول تذکرة الاولیا از بایزید بسطامی نقل کرده است که گفت چون به مقام قرب رسیدم گفتند بخواه. گفتم مرا خواست نیست، هم تو از بهر ما بخواه. گفتند بخواه، گفتم تو را خواهم و بس. گفتند تا وجود بایزید ذره ای میماند، این خواست محال است. دع نفسک و تعال. و در صفحه 150 نیز از بایزید نقل کرده است که گفت یک بار به درگاه او مناجات کردم و گفتم کیف الوصول الیک؟ ندایی شنیدم که ای بایزید طلق نفسک ثلاثا ثم قل الله. نخست خود را سه طلاقه کن وانگه حدیث ما کن. لیکن در مجلد اول طبقات الاخیار شعرانی صفحه 77 از بایزید بدین عبارت نقل کرده است که و کان یقول رأیت رب العزت فی النوم المنام فقلت یا رب کیف اجدک فقال فارق نفسک و تعال الی. انتها. و اشاره به آن است ودخلی جنتی بعد از فدخلی فی عبادی. چه یا ایتها النفس المطمئنه خطاب به نفس است که از جهاد اکبر فارغ و به عالم فتح و ظفر که مقر اطمینان است داخل شده. و چون همین قدر از وصول به مقصد کافی نبود، امر شد به رجوع به پروردگار خود و تفصیل داده شد کیفیت رجوع.
شارح
ممکن است که گفته شود یا ایتها النفس المطمئنه خطاب به نفس است که از جهاد اکبر فارغ و ظفر و فتح نموده و نفس خود را تسلیم حق کرده و اسلام اعظم را درک و به واسطه مشاهده نیستی خود در قبال وجود ذات حق و اعتراف و اذعان قلبی به این امر به مرتبه ایمان اعظم که مقر اطمینان و جای سکینه و طمأنینه است وارد و بار خود را در اینجا فرود آورده است و بعداً خطاب ارجعی الی ربک امر به هجرت از وجود خود است به سوی وجود حق که رب است، چون رجوع با هجرت انسب است. و معلوم است که پس از این هجرت که هجرت عظماست و سالک رخت خود را از عالم نفس بربست و در عالم حق فرود آورد، راضی به قضا و قدر تشریعی و تکوینی خدا خواهد بود و هیچ سانحه خلاف و هیچ معصیت از او سر نخواهد زد. و این همان معنای رضای عبد است از خدا. و معلوم است که خدا نیز از چنین عبدی راضی خواهد بود، چون کاملا راه را بر طریق عبودیت پیموده است و لذا به صفت راضیتن مرضیه متصف خواهد شد. ولی چون هنوز آثار وجودی به کلی منتفی نشده است، باید دست به جهاد اعظم زده و آن آثار ولو بقایای خفیه او را نابود ساخت و در این وقت معنی عبودیت ذاتی و حقیقی برای او متحقق می گردد. و جمله فدخلی فی عبادی دلالت بر همین جهاد اعظم که غایت القصوای درجه عبودیت است می نماید. و بعد از این باید این میز عبودیت که در او شائبه اثنینیت است نیز از بین برود و به واسطه فناء مطلق در ذات الهی در عالم لاهوت که همان عالم مخلصین است و او را جنت الذات گویند وارد شود. و جمله ودخلی جنتی بعد از فدخلی فی عبادی دلالت بران می کند. بنابراین بعد از دخول در جنت الذات سیر عوالم دوازدهگانه تمام می شود و این سیر الالله بود. و باید دانست که در تمام قرآن کریم فقط در این مورد خداوند جنت را به خود نسبت داده و جنتی فرموده است و این از اقسام جنات هشتگانه عالی ترین و بالاترین جنت است که او را جنت الذات گویند. انتها. پس امر شد ابتداءً به دخول در عباد که ایمان اعظم است، پس به ترقی از آن و دخول در جنت پروردگار که ترک وجود خود و دخول در عالم خلوص است و رجوع به رب خود. و آنچه که از آن تعبیر شده به مقعد صدق عند ملیک مقتدر همین مرحله ایمان اعظم است. چه راستی امر که نیستی خود باشد و محل سکون صادق که وجود محض باشد در این وقت به دست آید و نظر به این که هنوز مجاهده عظما محقق نشده و آثار وجود خود باقی است و اضمحلال آن در نظر سالک به مجاهده موقوف است، پس هنوز بالمره از سطوت تازیانه قهر ایمن نشده و به این جهت در مزمار این دو اسم بزرگ جای دارد.
شاره
یعنی چون سالک به عالم ایمان اعظم که محل صدق است برسد، باز چون هنوز جهاد اعظم ننموده و به کلی آثار وجود خود را نفی نکرده است، در مزمار دو اسم بزرگ یعنی اسم ملیک که به معنای سلطان و شاه است و اسم مقتدر که به معنای تواناست خواهد بود و به عبارت دیگر خود را در تحت سیطره و قهر سلطان توانا خواهد یافت و باید با توسل به این ملیک مقتدر جهاد کند تا از بقایای آثار وجود خود به کلی بیرون برود، در آن وقت از تحت این دو اسم خارج و در تحت اسم احیاء عند ربهم داخل می گردد. انتها. یازدهم جهاد اعظم است و آن عبارت است از این که بعد از هجرت از وجود خود توسل به ملیک مقتدر نماید، با آثار وجود ضعیف در مجادله برآمده، بالمره همه آنها منتفی و محو شده، قدم در بساط توحید مطلق نهد. دوازدهم عالم خلوص که شمه ای از شرحان شنیدی و آن عالم فتح و ظفر است بعد از جهاد اعظم و اشاره به آن شده که احیاء عند ربهم و چون در این وقت از سطوت قهر ایمن و در هجر تربیت مربی ازل پرورش یافته در مزمار این اسم داخل می گردد. چنانچه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک نیز بران مشیر است. انا لله و انا الیه راجعون. سوره بقره آیه 156. به دم المحب یباع وصلهم فاسمح بنفسک ان اردت وصالا. در این وقت قیامت عظمای انفسیه بران قائم و از اجسام و ارواح و تعینات و اعیان به اسرها گذر کرده و از همه آنها فانی و قدم در عالم لاهوت نهد و به حیات حقیقیه ابدیه فائز و باقی می گردد و از معاینات جبروتیه به تجلیات لاهوتیه منتقل و سرفراز می شود و ذالک هو الفوز العظیم.
شاره این آیه بدین اعراب و کیفیت بدون واو در قرآن کریم در چهار مورد آمده است و با واو در دو مورد آمده است. اول در سوره توبه آیه 111، دوم در سوره غافر آیه 9. انتها.
لمثل هذا فلیعمل العاملون. سوره صافات آیه 61. و در این هنگام از تحت کل نفس ذائقة الموت بیرون می رود. چه در این وقت نفسی نیست و مصداق او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس می شود. سوره انعام آیه 122. و الا من شاء الله در کریمه و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض عبارت از اوست. سوره زمر آیه 68. و این هم میت است و هم حی. میت است به موت ارادی از عالم طبیعت و نفس و حی است به حیات حقیقیه در عالم لاهوت و خلوص. و از این راه فرموده اند من اراد ان ینظر الى میت یمشی فلینظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام.
شاره
این حقیر با کمال فحص که درباره این حدیث نموده ام سندی برای آن نیافتم گرچه ممکن است مصنف رضوان الله علیه منظورش از این که گوید از این راه فرموده اند حدیث نباشد، بلکه کلام بعضی از بزرگان و عرفا باشد. لیکن این احتمال از سیاق عبارات مصنف رضوان الله علیه بعید است، چه در نظائر و اشباه آن هر جا که نظیر این عبارت را آورده است کلمات حضرت رسول الله و ائمه معصومین بوده است. آری صدر المتعلهین در تفسیر سوره سجده صفحه 117 از طبع حروفی آورده است که در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است من اراد ان ینظر الی میت یمشی فلینظر الی. انتها.